مشروطه به این است که انسان بعد از شناخت این عوامل آگاهانه این عوامل رو کنار بزنه و نگذارد بسر راه او تأثیر گذار باشند. که در مراحل اولیه اگر کسی درست حرکت بکنه از تأثیر گذاری این موانع تلوگیری میکنه و اگر با شرایطش ادامه بدهد از آمدن این موانع بر سر راهش به گونه ای جلوگیری میکنه. مانع بیرونی وجود انسان شیطان است که از اول خلقت انسان در این عالم این مانع خودش رو نشون داد. این دشمن کمال انسانی دشمنی خودش رو ظهور داد و ظهور دشمنی شیطان هم به این جهت بود که خدای متعال به انسان یک شرافتی داد در بین همه مخلوقاتش، از جمله بر اجنه و بر شیطان که شیطان هم از اجنه هست. از این جهت شیطان طاقت این برتری وجودی را تحمل نکرد و شروع کرد به دشمنی، اول با فرمانی که خدای متعال به حضور در برابر این خلیفه‌اش کرد با آن مخالفت کرد، الهام داشت لم اکن لعصر لعل بشر خلق دومنتی، من سجده کننده نبودم برای بشری که جور را از گل آفرید، چون مرا از آتش آفریدی، خلقتنی من نار و خلقتو من تین، از این جهت من بالاترم انا خیر. و پس از این دشمنی با حضرت آدم علیه السلام تصمیمش دشمنی با فرزندان حضرت آدم علیه السلام است تا روز قیامت که دنیا بپاست و خدای متعال هم به حضرت آدم فرمود این دشمن تو و به بشر هم فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. آیاتی در این رابطه بیان فرموده است. در بعض از آیات حال که دشمن آشکاره، این شیطان به انسان عدو و مبین، شیطان دشمن آشکاره. بنابراین ما باید اول در مسیر هدف از خلقتمون آسیب شناسی بکنیم، دشمن شناسی بکنیم. خدا دشمن شناسی تردد ما شناسیم به و جهت دشمنیش رو هم فرمونده از زبان شیطان نقل میکنه. لعقودن و لهم صراط کل مستقیم، من حتما حتما من بر سر راه مستقیم تو میرشیدم. ثم لعافیتنا که پس میام نزد ایشان از چند جهت. از جهت راست، از طرف چپ، در سوره مبارکه اعراف بیان میکنه حرفای شیطان را به خدا متعال و ایمانه و شماهنه، با تأکید هم میگه حتما از جلوی رو، از پشت سر، از طرف راست و از طرف چپ میاد. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، خیلی با قاطعیت داره حرف میزنه در برابر خدا، و تو اکثر ایشان رو هم شاکر نمیابی. اینها جنبه های دشمنی شیطانه که در مسیر صراط مستقیم میاد برای اینکه ما را از صراط مستقیم منحرف بکنه. از چهار جهت هم میاد، جلو رو عمدتا زینت دادن دنیا و شون دنیا، عقب رو هم تقریبا اینطور بیان میکنن دغدغه های آینده که در عقب انسان که بر پس از این میان انسان با آینده مواجه میشه. امروز و تا امروز که زندگیمون اداره شده به حمدالله، هی انسان رو میخواد بسته میکنه که بعد چی میشه، خانواده هم چی میشه، به همینطور گاهی از گاهی به هر حال دینی وارد میشه که انسان را تشخیص بده. انسان هم بهش دایر میشه بین انجام یک وظیفه لازم یا یه امر مستحب. خب امر مستحب یه مقداری آسان‌تره، احتمال می توش نیست جلوش بیشتره. امر لازم زیر پا گذارده میشه، امر مستحب انجام میشه. این برای دینداران از عنوان مثال از کلم حالا به طور کامنترش رو باید از جای دیگر دید. در روایات اینها رو اجمالا بیان کردن. این از چپ یعنی هر گناهان رو جلو میده، جنبه چپ رو به اصحاب شما. به هر حال در این دعا امام حسین علیه السلام از خدا متعال طلب میکنه خدا یا شیطان مرا ناکامش بکن. رخص شیطانی، کاری بکن که در من تأثیر نکنه. خب همه انسان ها به نوعی شیطان دارن، منتها تأثیر شیطان در انسان ها مختلفه. در یک دسته از انسان ها خودش گفته من تأثیر نمی کنم، یعنی میاد اما تأثیر نمی گذارم، نمیتونه تأثیر بکنه. اون انسان های خاصی هست که قرآن کریم به عنوان مخلصین اونها را معرفی میکنه، فبه عزتی کرد و عقوبیان نه اجمعی الا عباد که من همون مخلصین. به عزت قسم اینجا سوگند به عزت هم خورده، سوگند به عزت خدای متعال خیلی سوگند بزرگیه، خود شیطان هم میدونه. برای برها پایبندی خودش رو به این کارش داره بیان میکنه، سوگند به عزت خدا خورده. به حال به سوگند یعنی که خورده مردانه ایستاده، همه رو اغوا میکنن، از راه منحرف میکنن، این تأثیر میگذارن جز بندگان پاک شده یک را که اونها را منحرف میکنن، که انبیا و اولیا علیه السلام از افراد مسلم این مخلصین هم که شیطان در اونها تأثیر نمیگذارن. منطقا اونقدر طمع داره که در حال نزد اونها میاد، اگر بتواند بدونه ای به تأثیری بگذارن نفس اونها رو مشغول بکنه میاد، اگر تأثیری داشته باشد به طور کلی تأثیر در نظام تشریع نداره. این رو باید دقت داشته باشیم از جهت اعتقادی عرض میکنم، یعنی یک امر واجبی رو ترک کنه، امر حرامی رو نعوذ بالله مرتکب بشه، یا یک امر مستحبی را ترک بکنه به عنوان که مستحب به مصلحت دیگه ای نباشه، امر مکروهی رو انجام بده، اگر تأثیری داشته باشد که گاهی در بعضی از انبیا تأثیری داشته، این رو شنگن به عنوان ترک اولا. دو کاری که یک کاری که نکردنش بهتره، اما امر خاص یا نهی خاص که در نهی انجامش عقوبت داشته باشه، در امر ترکش عقوبت داشته باشه، در این دیته نمیتواند تصرف بکنه. نفس نبی اجازه نمیده که در او چه این تصرفی داشته باشه. از این جهت نسبت به حضرت آدم علیه السلام چنین تأثیر کوچکی رو کرد که از کلی در بحث قبلی هم از آن به ترک اولا تعبیر میشه، یعنی ترک کاری که انجامش بهتره، انجام کاری که ترکش بهتره. نه شده به دارم از هم به نزدیک شدن به اون درخت از اون رو انجام بده، و شیطان حوث و صده اما شیطان وسوسه کرد. همین سوره اعراف رفت لهما شیطان لیبدی لهما ما بری لهما من سوآتهما. تا این که آشکار بکنون مقتضای بشریت اینها را خلاصه هست با بحثه تفسیری که داره این آیا ممشینه که خب مقتضای بشریت این است که در عالم دنیا قرار بگیره و اون قوای مادیش خلاصه فعالیت بکنه تا در بهشت هست اون قوای مادی اونطور که هست فعالیت نمی کنه. انجام این ترک اولا طرف شد که از بهشت حضرت آدم علیه السلام خارج بشه بیاد تو عالم دنیا که به اون کمال حقیقی برسه، که در بهشت اون کمال حقیقی میسر نبود و نیست، کمال اختیاری. هر حال انبیا و اولیا از ذریه ایشون بیرون بیان و اون افراد برتر از بشر از نسل ازن تو این آدم ظهور پیدا کنه. خلاصه نتیجه ارتکاب ترک اولا رسیدن به یک زحمت های دنیایی. خلاصه نشه اون عذاب های آخرتی رو نداره، روی این جهت هم وقتی که حضرت آدم علیه السلام اون مقام قرب خودش دید با این انجام ترک اولا احساس ظلم به نفس کرد، یعنی که گناهی انجام می داشتیم، لذا هم خدا متعال فرمود نزدیک این درخت نشید فتکونا من الظالمین، و هم بعد از این که مرتکب شدن به خدا این کار عرضه داشتن ربنا ظلمنا انفسنا، تو همین آیت سوره اعراف. چه کردیم این طلب مغفرت های اولیاء الهی به لحاظ اون مقام خودشونه در جلسه گذشته. قرض اینه که شیطان با یه دست از انسان ها این گونه برخورد میکنه، منطقه اونها چون خودشون تحت حفاظت خدا قرار دادن شیطان اون اثر رو که در دیگران داره در اینها نداره. در روایت اهل سنت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود شیطانی اصلا به یدی، شیطان من در تحت قدرت من تسلیم شد. این که امام حسین اصلا به اینجا از این دار خدای شیطان مرا ناکام بکن، این آیه برای خود حضرت هم هست، این با این بیان هست شیطان برای همه دام گذارده است، مدعا نسبت به این افراد به این صورت که عرض کردی ناکام میمونه، اما به هر حال این شخصیت ها هم باید همواره خودشون رو به خدا متعال بسپارن. یه دسته دیگر را شیطان گفته اینها خلاصه بدون دام میان، خدای مثال فرمود این ها بشونه غاوین مثالی که کجن مسیر کج را بعد از فهمیدن مسیر راست انتخاب میکنن. در مسیر کج هم اصرار دارن که بمانن، بهشون نشون داده میشه مسیر کج مسیر مستقیم، میگن نه نخواهی شدی بمانیم. شیطان نسبت به ایشان سلطه دارن، رابطه سلطه. دسته سوم انسان های معمولی بین این دو تا دسته که شیطان بر اونها سلطه نداره به تعبیر قرآن، اما تأثیری داره، اونها را منحرف میکنه. و اونها کیا هستن؟ اونها کسانی هستن که میخوان بندگی خدا رو بکنه، اونجا او میاد بر سر راه بندگی خدا میرشینه. بحث میکنه خدا متعال وعده داده به بندگانش که شیطان بر ایشان سلطه نداره. این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. سوره حج آیه 42. خب این یکی. دوم این که بندگان باید یه وسیله ای هم یه راهکاری هم به کار ببندن تا تحت سلطه شیطان در نیام، با اون توکل بر خدا. اینه دقت داشته باشید، آیه 99 سوره نحل می فهمد انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. آیه 65 سوره اسراء هم همین رو بیان میکنه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یعنی سلطه شیطان رو برای این بندگان قطع میکنه و کفا به ربک وکیلا. پس یکی بندگی خدا متعال، دوم توکل بر خدا متعال، سوم توجه به عالم آخرت موجب میشه که شیطان و انسان سلطه پیدا نکنه، که این توجه در زندگانی باید همواره داشته باشیم. سوره سبع آیه 21 و ما کان له علیهم سلطان من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره که من هو فیها من شک. شیطان بر بندگان سلطه نداره مگر اینکه ما بدانیم، میخواییم امتحان کنیم که کی به عالم آخرت ایمان داره یه شک داره. یعنی ایمان به عالم آخرت، توجه به عالم آخرت، این نمیگذارد شیطان و انسان سلطه بدا بکنه. چون انسانی که ایمان به عالم آخرت داره در زندگی باورش اومده که باید حساب پس بده در کسب و مالش، در خرج مالش، در روابط خانوادگیش، در روابط اجتماعیش، روابط مختلف، روابط به حال گوناگون حسابش کم میشه دیگه، نمیذاره شیطان بیاد. شیطان همواره میخواد به هم بده. از یه جا که خلاصه آمد ناکامتر از جایی بیدیم میاد انسان رو بد اخلاق میکنه. ممکن در ناوشه هم بخونه اینجا راحت هست، اما وقتی وارد خونه میشه هم با عیادشی برخورد میکنه، هی دهانه گیریش شروع میشه، هی بد زبانیش، گاهی تکبرش ظهور، گاهی حسادتش به دیگران، اینا همش حساب داره انسان ببینه. و به عکس ها همسر نسبت به انسان، نسبت به رفیقش در روابط کاری، در روابط دوستانه و همینجور همینجور گرده میگید خدا لعنت کنه شیطان، بابا خدا هم داری نشوشن. شیطان مانع بیرونی، خب ما در اون خواسته های نفسانی هوای نفسه که شیطان میخواد ما رو به عبودیت خودش بکشونه، هوای نفس هم میخواد ما رو به عبودیت خودش بکشونه که انسان از اون عبودیت خدا دور بشه که صراط مستقیمه و نه بدونی هازا صراط مستقیمه. الان عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یا در اون آیه دو جمله هست که افرایت من اتخذ الهه هواه فاعبد له الله علی علم. رابطه این مانع بیرونی با مانع درونی رابطه ذهنی شارژ کردن است. ببینید یه باتری که داره خالی میشه میزنید به برق شال میشه، اما اگر سوخته باشه هرچی هم بزنید به برق شال نمیشه. نفس انسان ها اینجا نیمه، یه وقت خدا نکرده سوخته هست دیگه شال کردن نباید خودش دیگه میره، این قابله. یه وقت نه متصل به نور مطلقه، اصلا ضعیف نمیشه، نمیذاره ضعیف بشه تا شارژ بخواد. ماها که اون اتصال رو نداریم در حال شیطان میاد میخواد این خواسته ها. هوای نفس هم بحث مستمری و خیلی ابعادی داره. ما در یه جا پلون مدرسه قلب هوای نفس هستیمون بود بحثشو کردیم در شرح سیر حدیث امام رضوان الله سایتی مجمع عالی حکمت داره این بحث رو پیگیری میکنه و پخش میکنه. حاضر بحث گستردن هوای نفس این چیزی ما میدیم این ملاقاتی داره. ملاقات اول دیگه این که ما تشخیص بدیم که چه چیزی هوای نفس هست این است که ما اول باید حق رو بفهمیم چیه، بعد گرایش به خلاف حق را. همیشه هوای نفس در برابر حق هست، حق در بینش ها و تفکرات، حق در اعمال و رفتار، حق در صفات نفسانی، این سه تا محور کلی. اون وقت در خلاف این امور میشه هوای نفس، منتها بعد از آن تشخیص موارده که انسان باید خوب دقت داشته باشه. گاهی مشوه میکنه شیطان اون حق رو مثل باته اون دیگر زنن در برخوردها گاهی میگم من هر دن میگم باید حاکم باشم هر چی میگم باید بفضیم چی گفته؟ در یه محدوده ایه این رابطه قوامیت. اون وقت این طرف متدین هم هست، اما چه ظلمه هایی داری تو خانواده میکنه، محرومیت هایی ایجاد میکنه، بانوان این که در طبعیت ها شهر میکنه. اما در یه جا طبعیت میکنه، اما در جای دیگه نه. و همینطور رضا به ما فرمودن ما همواره باید در جهت تشکیف حق باشیم. این تو نگیم آقا یه چیزی فهمیدی دیگه تموم شد، تجربه نظر نکنید در فهمیدی. از اون محاسبه در اعمال رو به همین جهت گفتم که انسان بین از و بین الله رفتار و کردارش رو محاسبه بکنه. گویی هست یه حرفی حق به اما اینجا نباید بزنم، اگر بزنم موجب اختلافه. نه فرمان لا تقول کل ما تعلم، هر چیزی میدونی نگو. و از اون طرف لا تقول ما لا تعلم، اون چیزی هم که نمیدونی نگو. یه چیزی تو ذهنت میاد که باید فلانی همینجوری از زبان جاری بشه، سوء ظنه، چه مشکلاتی ایجاد میکنی؟ وقت احکام انسان برایش بار میکنی غلط اینه. به عنوان مثال عرض کردم، لذا فرمودن ماها همواره باید این را از خدا بخوریم. در دعای زیارت امام جواد علیه السلام در آخر مفاتی این قسمت آمده در وسط زیارت دعا، خدا همون روزی کنه این زیارت، که این دعا رو هم در اون محضر بخوانیم. اللهم ارن الحق حقا فاتبعه و الباطل باطلا فاجتنبه و لا تجعله علی متشابها فاتبع هوای به غیر هدنه. خدایا حق را در همه موارد حق به من نشون بده تا از آن تبعیت، باطل را به من باطل نشون بده تا اینکه الان اشتباه بکنم، حق را مشتبه بر من قرار نده تا هوای نفس خودم را تبعیت بکنم بدون هدایت. انسان همواره بر از خدا هدایت بطلبه. همین که از خانم بیرون در همه امور هدایت بخواهیم، خدایا به ما هدایت بکنیم که در مسیر حق باشیم. لذا شیطان همواره میخواد بیاد ما را منحرف بکنه، یا به طور سریع باطل را پیش پای ما میذاره، یا حق را به صورت باطل نشون میده که ما انجام ندیم، یا باطل را بدتر به صورت حق نشون میده که در اون شبکه قرار بگیریم. لذا این مبادی نفسانی رو باید همواره حفظش بکنیم، واقعا حق طلب باشیم در هر جا، و واقعا از خدای متعال که حق مطلق است و از اولیایش که وصل به اون حق مطلق هستند تقاضا داشته باشیم که دست ما رو بگیرن، روشن بکنن، ما رو هدایت بکنن. و وقتی هم که فهمیدی عمل بکنی، ولی اون که وقتی به ظاهر به ظاهر ما باشیم فقط من خوب میشم بشن مثلا تو مسائل اجتماعی و سیاسی خیلی مهمه، یک خوردی خاص میده به این طرف مشهور میشه، حالا فهمید اشتباه کرده بیاد دیگه من اشتباه کرده خوره میکنه همچین جبرانش میکنه، دستش رو میگیره. ما که معصوم که نیستیم، بزرگان ما که به اون جایگاه های بزرگی رسیدن با این هواهای نفسانیشون مبارزه کردن، خدا متعال به اونها عنایت کرده، دستگیری کرده، این قدر کردن. مرحوم سید شفتی مسجد اصفهان سید نام ایشونه از مراجع بزرگ است که حد جاری میکرده، اعمال ولایت میکرده بدون اینکه حکومتی باشه. حالا که عجیبی داره ایشون چه خمسالی که میاد پای ارزش این مسئله یه مطمئن میکنه تای دست میخوان که اگر این مسئله یه کسی جوابش رو بده من میپذیرم و ایش رو بگم هم برم رو به هم مانده. خب یک چنین حالت خضوعی داره، اصلا خودش مطرح میکنه چون میخواد به حق برسه دیگه، بعد نمیکنه. حالا شاید تو ذهن شما این مطلبی برسی که واقعیت زمینی و بعد از طرحش و ارائه جوابش میپذیره. این نظر مسائل بسیار مهمی، ممکنه انسان یه مدتی یه روش اشتباهی داشته، باید بپذیره، به نتیجه نرسیده باید بپذیره، پافشاری نکنه. حالا اون روش حالا چه کسی ازش طرفداری میکنه؟ و هم حال این که خلاصه وساوس شیطان تأثیر نگذارد در ما، این متفرع در این است که ما نخواهیم از وساوس شیطان متأثر بشیم و واقعا بدانیم که شیطان کارش چیه و دنبال کار شیطان نباشیم. کار شیطان مخالفت قطعی و کلی و همیشگی با حق تعالی است. اول در مرتبه اعتقاد که خدا رو اگر جدی نپذیره خب خوبه، او راحت میشه مشرک بشه، راحت میشه. یه مطور از نو علیه السلام رو بیدید و بیان نو تو به گرده ما حق داری چه حق بیدارید؟ گفت که شما دعا جردی مقداری از بشر نابود شده، یه مدتی رو نفس کشیدید نفس که تو به گرده بود، حالا از من چیزی بخواد یا این نصیحت ها رو رد می کنم. گاهی نصیحت ها شبه ها در انبیاء رسول الله نصیحت ها رو خوبی داری بله، البته ما به نصیحت ها رو کنه نداریم، لازم نداریم همین چیزایی که انبیاء و اولیاء فرمودن رو بگیریم، اونها را تشخیص بدن که نصیحت ها شبه. تو روایت ما آمده که عبد عبد نوح علیه السلام نمیخواست خوش فرار کنه، حتی نزید ایزم نشده چون انسان خود اگر خیلی خواهیشم در هر حال خود هست افضال فرمون نه گوش بدونی چی میگه در هر حال نتیجه این که ما همواره باید این حالت رو داشته باشیم و توکل به خدا داشته باشیم، توجه به عالم آخرت هم داشته باشیم و یک بررسی همیشگی هم در اعمالمون داشته باشیم که اعمال ما چقدرش بر میزان ایمان و توجه به عالم آخرته و در این راستا به خدا متعال پناه ببریم که خود توکل و خدا پناه بردن به حق تعالی و استعاذه هایی که در روایات و در آیه قرآن آمده است اعوذ بالله من شیطان رجیم نه پناه بردن زمانی هر دو شده داشته باشیم. لذا در جای حساس میاد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که نماز میخونی فاستعذ بالله، لذا بعد از تکبیر که نماز فرادا یا امام جماعت مستحب است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگی. و خود دعاها و اذکار به طور کلی به نوعی استعاذه به درگاه خدا با معنای عامش، اونجا بعضی از اذکار خاص هم آمده در تقریبات نماز صبح، این ذکر بسیار خوبه و مجرب است که 10 بار صبح 10 بار شب مستحب است که ما تکرار کنیم اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله من ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم، که این برگرفته از دعای سوره مؤمنون که خدا به پیامبرش شارف الله علیه آله امر میکنه قل اعوذ بک رب من همزات الشیاطین آیه 97 98 سوره مؤمنون. این خطابات هم به خدا به پیامبر اکرم هست که منجاها از طریق اون حضرت به ما برسه. سوره ناس، سوره فلق، اینا استعاذه های مستمره که پیامبر بزرگوار اسلام حسنین علیه السلام که میخواستن یه حال به دیابان بروند و اینها حضرت تعویض بستند این دو بزرگوار را به معوذتین، تعبیر معوذتین به این جهته که محفوظ باشند از تأثیرات شیاطین در بیابان. و خوندن 4 قل سوره توحید، سوره کافرون، سوره ناس، سوره فلق همواره چیز خوبیه که انسان در خواب، در بیداری از تأثیرات بد اجنه محفوظ باشه، که اجنه کافر عمدتاً تأثیر سوء برای مؤمنین دارن. نظام ما سفارش کردن برای محفوظ ماندن از این تأثیرات در جسممون، در روابط خانوادگیمون، در امور زندگانیمون، اینها رو بخونیم و آیت الکرسی هم حتما بخونیم. موقع آمدن بیرون از خانه، موقع خوابیدن، که اگر یک وقت دیدیم اینها خوابهای آشفته خطرناکی بر ما میارن، ترسناک، این رو در دفترمون که میخونید به اطرافمونم فوت کنید، این به ما استفاده شده. خدای متعال به حق اولیاش ما را همواره در پناه از تأثیرات گوناگون شیاطین جنی و انسی قرار بدهند.